در رابطه با تقاضا پیدا کرده خیر و همون رکود و شرایط قبلی که بوده متاسفانه داره با توجه به روزهای پایانی ساله داره طی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور شما، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
سلام عرض میکنم حضور آقای حاجی وند از بازار سرمایه قراره برای ما خبرهایی داشته باشند. بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای نعیمی شما هم.
بله عرض کنم خدمت شما که حالا نمیدونم ارتباط برقرار هست. سلام عرض میکنم آقای حاجی وند، ارادت قربان.
آقای نعیمی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم رحیمی،
خیلی متشکرم،
خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای حاجی وند. من الان دارم نمایه کلی بازار رو میبینم، رنگش متمایل به سبز داره میشه یه ذره، البته نه تو این لحظه یه ذره فلش نزولی شد، چیه جریان؟
خدمتتون عرض شد که بازار سرمایه از دیروز امروز درگیر یه مشکل داخلی هست، از جمله این که این سامانهای معاملاتی فرابورس متاسفانه با مشکل مواجه شده. دیروز که تقریبا هیچ معامله‌ای رو در فرابورس نداشتیم.
بله.
و امروز هم از ابتدای معاملات کلا این موضوع ادامه دار بوده.
ما همین الان یه پیامکی داریم جلوی من با پیش شماره 0919 4 شماره 6514 دقیقا نوشتن که از شما بپرسیم که چرا در فرابورس معاملات انجام نمیشه. حالا میفرمایید اشکالی در سامانه وجود داره؟
بله، اشکالی از سامانه به وجود اومد، همونطور که اشاره کردیم دیروز که کلا معاملاتی اتفاق نیفتاد، امروز هم کماکان بازار سرمایه با این ریسک داخلی خودش دست به گریبان هست و خب به هر به نظر میرسه که اگر میخوایم یه بازار خوب پویا تو همه زمینه‌ها به ویژه بازار سرمایه داشته باشیم، به هر حال یه ریسکای خارجی هستش که شاید خیلی دست ما نیست، یه ریسکای داخلی هست که قابل کنترله، یه ریسکای داخل خود بازار هست که دیگه خب به هر حال من فکر میکنم این خستگی فورس به هر حال یه روزی باید فکری به حالش کنیم. بهتر میدونیم که این سامانه‌های معاملاتی هم قدیمی هستن هم به روز نیستن، همین که خب به هر حال از دانش داخلی شاید بتونیم استفاده کنیم یا حالا هر چی، اگر میخوایم از دانش خارجی هم استفاده کنیم، به نظر میاد که تو دنیا یه پروتکلی برای این موضوع دارن، دستورالعملی دارن، میتونن از اون استفاده کنن. ولی خب به نظر من میاد که دیروز امروز دیگه بازار یه در داخل خودش داره سعی میکنه مشکلات خودش رو حل کنه و در حال وقتی ما میگیم که این بازار سرمایه باید بیاد تامین مالی انجام بده، پای ثابت اقتصاد باشه، دولت مردان مجلسی ها باید به فکر این بازار باشن، قوانین رو مراقب باشیم، همه این حرفا حداقلش دیگه در داخل بازار باید یه آمادگی هم خودمون داشته باشیم که دیگه این مشکلات رو نداشته باشیم. سال 98-99 هم که بازار سرمایه یه مقدار پرحجم معامله میشد، اصطلاحاً این هنگ کردن و اختلال در سامانه های معاملاتی بود. از اون زمان تا به الان حجم ارزش معاملات کمتر شده، ولی کماکان ظاهراً این مشکلات وجود داره و من فکر میکنم همونطور که تو همه بازارها هم برای اقتصادمون باید یک استراتژی بلند مدت با همه جوانبش رو در نظر گرفتن داشته باشیم، در بازار سرمایه هم به هر حال باید این موضوع رو داشته باشیم. جدا از این هسته های خسته بازار و معاملات که بخوام ازشون عبور کنیم، کماکان بازار فکر میکنم یه مقدار سرگیجه هم داره نسبت به اینکه آیا باید دیگه با این دلار مثلا 60-61,000 تومانی خوب بگیره یا نه، در بازار هر چه خبر آیا قرار هست اونجا تثبیتی داشته باشیم یا اینکه نه کاهش در قیمت‌ها ایجاد بشه، بازار خودرو چه اتفاقی میفته. همین داستان‌ها به نظر من باعث شده که تقریبا سرگیجه‌های بازار سرمایه و فعالانش تقریبا حداقل تا یکی دو سه روز گذشته کامل بشه. امیدواریم که این مشکلات هسته حل بشه و خب معمولا ما تو بازار سرمایه هم تو روزهای پایانی سال یه مقدار خب روزهای پرعرضه‌ای را معمولا داریم، به دلیل اینکه خب به هر حال برخی از شرکت‌ها باید حقوق کارمندا رو بدن، نمی‌دونم احتی رو بدن، حساب کتاباشون رو اصطلاحاً شسته رفته کنن و معمولا چند روز مونده به پایان سال هم عمدتاً بازار خوب و پرتراوتی به صورت سنتی بوده. حالا ما اینو نمیگیم که همه منتظر بازار سرمایه باشن و روشی که تجربه میکنه، ولی به صورت سنتی روزهای پایانی سال روزهای خوبی برای بازار سرمایه بوده به ویژه در ایام نوروز و حداقل تا یکی دو دهه گذشته این موضوع به اثبات رسیده. ولی کماکان اگر بخوام جمع‌بندی کنیم باید بگیم که بازار سرمایه یه مقدار چشم انتظار هست، این تثبیته در نرخ ارز و سایر بازارها اگر اتفاق بیفته تکلیف بازار خودرو هم بازار سرمایه هم مشخص میشه. از خودرو هم خیلی کوتاه گفتم، یکی دو روزی هست
خودش اومد دیگه این خودرو رو که زبونتون.
بله بله، خواستم به خودرو هم اشاره کنم، یکی دو روزی هست بحث واگذاری اصطلاحا تودلی ها یا سهام زیر مجموعه خودروی ها مطرح هست، افزایش سرمایه از محل تجربی دارایی های این شرکت ها هم به هر حال نقل محفل ها چوه بازار سرمایه شده و مجموعه عوامل من فکر میکنم دست به دست هم داده که بازار خیلی تکلیفش مشخص نباشه. بله. صبح تقریبا با کمتر از 1000 واحد رشد آغاز کرد. الان همونطور که آقای نعیمی عزیز فرمودن تقریبا فکر می‌کنم 120 واحدی منفی هست و باید ببینیم که حداقل این یکی دو روز این سامانه معاملات اگر به سامان شده اون وقت فعالای بازار سرمایه برن سراغ ریسک‌های دیگه.
ان شاءالله. کلا اسفند ماه خیلی ماه پرخرجیه برای همه.
بله، امیدوارم هستیم که بازار سرمایه هم سرگیجه ناشی از عوامل بیرونیش حل بشه و هم سرگیجه ناشی از ضعف داخلی. امیدواریم یه روزی هم خبر بریم برای نوسازی زیرساخت‌های مربوط به بازار سرمایه.
امید به خدا. خیلی متشکریم از شما، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. شما شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
روزتون بخیر باشه همراهان صمیمی برنامه نمودار. اجازه بدید بپردازیم به یک دو تا خبر اقتصادی که ابتدای برنامه عناوینش رو خدمتون گفتم. با خبر وزیر نفت شروع میکنیم که گفتن سهمیه نوروزی بنزین نداریم. خب این خیلی وقته که آقای نعیمی توی رسانه ها بهش پرداختن، منتظر بودیم آخرین خبر رو بشنویم که دیگه الان اعلام شد.
بله، عرض کنم خدمت شما که جناب آقای اوجی وزیر محترم نفت گفتگویی داشتن با خبرنگاران و تصریح کردن، گفتن سهمیه نوروزی بنزین نداریم اما تلاش میکنیم هموطنان در نوروز بدون بنزین نمانند.
خب چجوری؟ من
یه قدری برام سوال شد این فرمایش ایشون. خب طبیعی است که طبیعتاً در روزهای پایانی سال ظاهرا نمیدونم در روزهای پایانی سال طبیعتاً دغدغه سفر نوروزی مطرح میشه. خب چند سالی اومدن سیاست‌های رو دولت داشت برای تشویق کردن مردم به سفرهای بیشتر، سهمیه رو تعلق میدادن به مردم برای سفرهای نوروزیشون. دغدغه مسئولین هم این هست با توجه به افزایش ترددهای بین شهری و شهری، البته در خیلی از شهرهایی که حالا جنبه گردشگری هم داره، تقاضا برای بنزین هم زیاد میشه. حالا اینکه امسال به هر دلیلی دولت تصمیم گرفته سهمیه نوروزی نداشته باشه، آیا این به این معناست که به فرمایش شما مردم سفر نوروزی کمتر برن؟ که البته به نظر میرسه با توجه به این شرایط اقتصادی، من حالا خودم در با خیلی ها گفتگو کردم، خیلی ها دیگه انگیزه ای هم برسه
ماه رمضان هم هست آخه، بعضی هم به هر حال روزه میگیرن،
هم هزینه های سفر به نوعی است که خیلی ها شاید دیگه نتونن این هزینه ها رو.
دولت هم همین فکر رو کرده دیگه، گفته خب هزینه ها که بالاست، ماه رمضان هم هست، مردم بشنن تو خونه روزه بگیرن، جایی هم نرن،
حالا سهمیه نوروزی نمیدیم. این بخشش خب تا اینجا رو ما با همین منطق میپذیریم. خب. اونجایی که سوال میشه اون تیکه دیگر فرمایش آقای وزیر هست که گفتن اما تلاش میکنیم مردم بدون بنزین نمانند. یعنی چی آقای وزیر؟ این رو
خوشینو یه توضیحی بدن، تلاش میکنن چجوری تلاش میکنن؟
یعنی بنزین کمه برای ایام نوروز،
مثلا احساساتی یعنی ممکنه قائل بشن،
ممکنه در بعضی مثلا جایگاه ها سوخت نداشته باشیم، ممکنه بعضی شهرها مثلا بنزین نرز، افت فشار بنزین داشته باشیم.
خلاصه که خودشون باید توضیح بدن دیگه.
آره، این فرمایششون خیلی دو پهلو بود و حالا امیدواریم که در روزهای باقی مانده تا پایان سال
یه توضیح بدن در این
مورد.
بسیار خب، بریم خبر بعدی. گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی به ضرر مردم است.
بله، خب حتما در خبرها مردم عزیز به ویژه اون عزیزانی که تاکسی های اینترنتی استفاده میکنن در جریان هستن. گزینه عجله دارم برداشت شد. از طرفی خب مسئولین در واقع متصدیان این تاکسی های اینترنتی اومدن مصاحبه کردن، گفتن داریم تلاش میکنیم که این گزینه برگرده. از طرف دیگر حالا اون چیزی که در عنوان خبر امروز هست، سخنگوی تعزیرات حکومتی با بیان اینکه گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است، گفتن گزینه عجله دارم از حیث زمان، امکانات و مسیر هیچ تفاوتی ندارد و نه تنها خدمت رسانی به مردم نیست بلکه به ضرر مردمه. این در گفتگویی که داشتن سخنگوی تعزیرات این رو گفتن. ما راجع به تاکسی های اینترنتی دو سه تا نکته رو باید ببینیم. اولا درسته که یک بستر مناسبی ایجاد شده به واسطه حالا پیشرفت فناوری که بازار رو رقابتی کردند، در این اتفاق خوبی است، شفافیت ایجاد کردن، باز اینم اتفاق خوبی است. ولی در این بازار رقابتی و این شفافیت باید به نوعی هم منافع مردم تأمین بشه، هم منافع کسانی که از این طریق ارتزاق میکنن. خیلی از افراد دارن از این طریق در واقع امرار معاش میکنن. من خیلی برام پیش اومد، قطعا برای شما و همه شنونده‌هامون هم این تجربه رو داشتیم، توی تاکسی اینترنتی میشینیم و صحبت میکنیم، حتی با وجود گزینه عجله دارن و افزایش قیمت، مسیری رو که مثلا به طور مثال در روزهای عادی نیم ساعته میرفتیم، به ویژه این روزها در روزهای اسفند ما به خاطر ترافیک و شلوغی طبیعی شهرها، در واقع یه دفعه می‌بینیم یک ساعت و نیم بنده خدا باید تو ماشین باشه، تو ترافیک باشه، برای مثلا 70,000 تومان 50,000 تومان.
خلاصه اینکه شما فهمید یه طرفه به قاضی نمیره.
دقیقاً این دو طرف رو باید دید و منافع دو طرف باید تأمین بشه.
دقیقاً همینطور. البته من دیروز در برنامه دستور کار پیگیر این گفتگو بودم که با یکی از مسئولین در همین رابطه همکاران ما صحبت می‌کردن، ایشون می‌گفتن که یه گزینه عجله ندارم هم هست، اونم نگاه کنین. واقعا حالا من باهاش راستش برخورد نکردم، ولی عجله ندارم، نمیدونم واقعا
من تا الان ندیده بودم. آها. این دفعه اول
مثلا کلی میتونید مثلا با قیمت کمتر تاکسی بگیرید، ولی خب این عجله دارم ظاهرا برای زمانهایی که ترافیک هست، بارندگی هست و خب مسیرها یه مقدار زمان بر میشه، خب برای اون بنده خدا راننده هم باید این شرایطو در نظر بگیریم دیگه. به قول شما مسیر یه ربع ممکنه 45 دقیقه تو راه باشن، خب فکر نمی کنم غیر منطقی باشه. و حالا ایشون هم اشاره کردن که همه جای دنیا این،
حالا اگرم به هر دلیلی گزینه عجله دارن رو تصمیم گرفتن حذف کنن، به نظر میرسه خیلی خوبه در مسئولین بیان بشینن و حداقل بازنگری در قیمت ها اینها داشته باشن که برای راننده هم این صرفه و توجیه اقتصادی داشته باشه. البته میگم این دو طرف است و باید منافع مردم هم دیده بشه.
حالا به هر حال این احتیاج به نظرم باز هم به بررسی های بیشتری داره. وقت داریم که بپردازیم به یه خبر دیگه. خانم حسین علی وقت داریم یه خبر دیگه بپردازیم؟ بله، اشاره میکنن که وقت داریم. ادارات دولتی تهران باید مصرف آب رو 25% کاهش دهند.
بله، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفتن که با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و اقدام‌های فنی و قانونی برای مدیریت مصرف آب در شرایط خشکسالی موجود، گفتن ادارات و سازمان‌های دولتی برای صرفه‌جویی 25% در مصارف آب ملزم شدن. خب این هم یک اتفاق خوبه که به هر حال باید ادارات دولتی هم صرفه‌جویی کنن، چه در زمینه آب، چه گاز، چه برق. همیشه این بحث مطرح بوده و هست. به هر حال به نظر میرسه زور در واقع به وزارت نیرو و نهادهای زیر ربطش به ادارات دولتی هم بیشتر میرسه، تو خیلی راحت اینجور مواقع میرن حالا برق یا آب رو قطع میکنن. فقط من میخوام خواهش کنم به یک نکته توجه داشته باشن. خیلی از ادارات دولتی ما ادارات خدمات رسان هستند، یعنی اینکه به طور مثال ارباب رجوع رو بسیار میاد و میره و حالا قطعی آب و هر گونه مشکلی در این زمینه میتونه مشکلاتی رو برای اونها به وجود بیاره. این رو هم حتما در نظر بگیرید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اجازه بدید سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه نمودار، همراهتون هستیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر سمانه محرمی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عضو کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم از این که با شما صحبت میکنم.
متشکرم.
شنوندگان عزیز و محترم،
خیلی ممنونم. خانم دکتر، دیروز همکارانم با شما ارتباط برقرار کردن و در همین برنامه گفتگویی رو انجام دادن که ظاهرا وقت برنامه تمام شده و قرار بوده که امروز ادامه این گفتگو رو داشته باشیم، زمینه که آقای نعیمی هم میخوان با شما صحبت بکنن.
من در خدمتتون هستم. سلام علیکم جناب
آقای
نعیمی، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، دیروز در خدمت شما بودیم. آخر برنامه شما گفتید یه 30 ثانیه به ما وقت بدید که من موارد نواقص سامانه خودنویس رو بگم. من میخوام خواهش کنم اول این موارد رو فهرستوار بگین، بعد اگر توضیح لازمش هست.
بله، من به صورت فهرستوار خدمتتون عرض میکنم که 8 ایراد هستش که ما این رو بسیار لحاظ میکنیم، هم واسه مردم هم واسه مشاوران املاک. یکی اینکه این ایرادات قانونی و ذاتی هستن در سامانه خود. یکی شامل احراز هویت غیر حضوری هست به واسطه به عنوان فرد آگاه از مسائل حقوقی، ورود عوام به موضوع پیچیده و تخصصی انعقاد قرارداد، نبود لینک به استعلامات قضایی، انداختن مسئولیت معامله به گردن متعاملین طبق بند 6 ماده 6 همین قرارداد که میگه هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه، سامانه و به عهده طرفین هستش. مشورت نکردن با سمت مربوطه و کارشناسان حقوقی و ضربه زدن به اشتغال بخش املاک. و از همه مهمتر اینکه این مسئله مغایر و اصل 44 قانون اساسی هستش که بخش خصوصی رو بسیار ضعیف میکنه در این زمینه. سوالی هست بنده شخصا در خدمت شما هستم.
سرکل خانم، طبق فرمایش شما و ایراداتی که الان فرمودید و شمردید، من دو دسته از این ایرادات رو در واقع در دو تا دسته تونستم ببینم. یک بخشش ایرادات فنی است که حالا شاید بحث حقوقی و اینها دارد و باید دیده بشه. یک بخش دیگری از ایرادات ریشش برمیگشت به دغدغه‌های صنفیه در واقع شما. خب این اتفاق خیلی خوبی است، به هر حال با توجه به جایگاهی که هستید انتظار میره که در واقع با توجه به اینکه خیلی ها دارن از این طریق ارتزاق میکنن و باید منافع اونها هم دیده بشود، ولی من جای خالی ایرادی رو دیدم در بخش های شما که به نوعی مردم رو منتفع بکنه. ببینید الان دغدغه و مطالبه مردم در خصوص بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره بها، این قیمت های سرسام‌آور و نجومی است. من خودم دو هفته گذشته قدری یک رصدی میکردم بازار رو و میرفتم با یک عددهای عجیب غریبی مواجه میشدم و یک اتفاقات عجیب تر که حالا نمیدونم فرصت بشه بگم یا نگم. به طور مثال الان در منطقه یک پدیده نوظهوری به وجود اومده و اون اینکه چون اجاره ها خیلی رفته بالا، خیلی از مالک ها سرکار خانم میگن که خب مثلا به طور مثال اجاره این خانه به طور مثال 300 تومن پیش مای 50 میلیون تومن،
بله.
بعد مای 50 میلیون تومن هم مالک یک جا میخواد اجاره یک سال رو هم باید بدم. این چرا؟ خب میگه چون عدد بالاست.
آقای نعیم من اینو تصحیح بکنم، حالا چون برخورد داشتم با این موضوع و اگر که یک جا بخوان اول سال اینو بگیرن اجاره، بله. رو یک ماهش کم میشه، یعنی 11 بله. ماه اجاره رو دریافت
می‌کنن. درست می‌فرمایید، درست
می‌فرمایید آقا خان. بله. اما در مورد اجاره ها که اینقدر رفته بالا، منم باز موردی رو برخورد داشتم هفته گذشته که از دوستان ملکی رو داشتن اجاره دادن و حدود 80 میلیون اجارهشون بود، یعنی پول پیش به اضافه حالا اون مبلغی که بله، مشخص شده و این عین اون 80 میلیون رو مشاوران املاک گرفتن، 40 میلیون رو از مستأجر، 40 میلیون رو از مجر.
یک درصد کمیسیونی تعریف شده براشون که حالا باید ببینیم این درصد چقدر باید میشه. من خدمتتون عرض
میکنم، گوش کردم که شما بفرمایید. اگه فرمایشی هست من در خدمت هستم. خب ببینید، اول از اینکه من خدمت همشهریان عزیزم از همینجا بگم، کمیسیون اجاره بها مبلغ ودیعشون رو باید ضرب در نیم درصد بکنن و مبلغ اجاره بها یک چهارم. اینا با هم دیگه متفاوت هستش. زمان رهن و اجاره محاسبه هاشون یک چهارم نیست، رهن میشه نیم درصد و اجاره یک چهارم. اینا با هم جمع میشن به اضافه 9 درصد کمیسیون. در هر جایی اگر مشکلی خوردن به اتحادیه املاک، اگر افزوده بر این ازشون دریافت شد، میتونن به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه کنن. کمیسیون شکایت ما شخصا بنده محرمی نمین در خدمتشون خواهم بود و نمیذاریم اشخاصی در حق هم
بله. امیدواریم این اتفاق بیفته، یعنی واقعا نظارتی باشه برای این قضیه.
بله بله قطعا نظارت هست، ولی در
مردم اگر شکایت داشته باشن، خواهیم دکتر کجا باید
اتحادیه مشاوران املاک کمیسیون شکایاتی داره که مراجعه میکنن اونجا. ظرف یک هفته تا 10 روز بررسی میشه و قطعا برای اضافه دریافتی ازشون
بله.
و تمام مسائل دیگه، یه سری تخلفات صنفی داریم و بله. ردیف تخلف داریم در قالب اینکه مثلا عدد دقت در تحلیل قرارداد. من در مورد سامانه خودم یکی از چیزایی که گفتم که مسئولیت قبول نمی‌کنه سامانه، اما مشاوران املاک عدم دقت در تحلیل قرارداد دارن. هر اشتباهی که صورت گیره در کمیسیون شکایات اتحادیه بررسی میشه. چرا؟ چون اینها آموزش‌های حقوقی
هستند. مسئله اینه که رسید نمیدن به مشتری‌ها، رسید نمیدن.
نه این الزام هستش در صورتی که رسید. ببینید یه چیزی من بهتون بگم، ببین اصلا رسید لازم کنه. اگر شما کد رهگیری دریافت بفرمایید، صفحه یکی مونده به آخرش، من دارم خیلی عامیانه میگم خدمت حضرت عالی، صفحه یکی مونده به آخرش، چون بعضا قراردادها 5-6 یا 4 صفحه‌ای هستش کد رهگیری ها، یکی مونده به آخر صفحه قبل هولوگرام همیشه قیمت ذکر میشه درش.
بسیار.
در صورتی که یعنی به صورت دیفالت سیستم پیشفرض سیستم داخلش میادش. اینو خیالتون راحت باشه، اصلا نیازی نیست که چیزی شما تحویل بگیرید، داخل خود کد رهگیریت عدد کمیسیون است.
بسیار خب، ما چندان دیگه فرصت نداریم، خیلی ممنون میشم که خلاصه
بله. یه چیزی رو بگم، ببینید ما توی سال گذشته در یک ماه شده بود که در یک ماه افزایش قیمت خیلی زیاد سیمان و آهن رو داشته باشیم. حتی در جای دولت اومد، جایی که باید اعلام قیمت مسکن می‌کرد.
ما 20 ساله دیگه بیشتر وقت نداریم، لطفاً جمله رو تموم بفرمایید.
اعلام نکردن به خاطر اینکه ببینید قیمت اجاره بها درصدی از قیمت مسکن هستش. ان شاءالله دولت بتونه این رو کنترل بکنه و مطمئن باشید عدد کمیسیون املاک اصلاً عدد تاثیرگذاری در بالا رفتن قیمت ها نیست. و مشاوران اولی که شما بهشون مراجعه میکنید به عنوان مالک بهت میگن عددت بالاست و سعی در شکاندن قیمت میکنن همکاران من.
این که هست ولی
انشاءالله که قدردان دوستان ما باشیم. من
قدردان هستیم ولی دستمزدهاشون خیلی بالاست. 80 میلیون واقعا رقم زیادیه که الان بخوان موجر و مستاجر پرداخت بکنن. خودتون هم قبول دارین این قضیه
رو؟ من عدد چیزون نمیدونم. ببینید عدد
من میدونم، من سر قرارداداشون بودم و میدونم 80 میلیون 90 میلیون 60 میلیون خیلی قشنگ.
بستگی به عدد قراردادتون داشته دیگه. من عدد قرارداد قرارداد نمیدونم که الان نظری در مورد
اجاره است دیگه. داریم در مورد اجاره صحبت می‌کنیم. مثلا فرض بفرمایید 500 میلیون پیش، نه عزیزم 500 میلیون برای پیش قرارداد به مستاجر در حقیقت به موجر میده، به اضافه مثلا 60-70 میلیون هم اجاره. این اصلا توی منطقه 1 و 2 خیلی معموله.
بله بله،
ما خداحافظی میکنیم با شما.
15 تومن البته بله. هر زمانی بود من خدمتتون میگم
خب میشه رو ولش کنه خانم دکتر، اصلا اون چیزی که دریافت میکنن رو ما میبینیم. بله خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. به اتفاق شما دوستان گزارش های دانشور رو میشنویم.
اوضاع چطوره؟ کنترلی برای ماه مبارک رمضان صورت میگیره؟
والا چرس کنم، هنوز قیمت جدید نیومده، ماه رمضان هم نیومده، انشالله بیاد. ولی خورما خیلی گرون شده.
چند بوده چند شده؟
خورما حدودا 100 تومن بود، الان کیلوشو بخوام محاسبه کنم البته من نکردم، ولی به خاطر ماه رمضانه. بله.
فکر میکنید برای ماه مبارک رمضان اصلا این کنترل ها تأثیری داره؟
باید محصول عرضه بشه به قیمت خودش، در اختیار قرار بگیره تا تاثیرگذار باشه. گرونی ادامه داره، چون گرونی دست مغازه‌دار نیست. شما یه محصولی که من عرض میکنم تنقلات گرون میشه، شرکت گرون میکنه و مغازه‌دار اون قیمت مندرجه روش رو میفروشه. باید کنترل از سرچشمه صورت بگیره، کنترل قیمت، نه از مغازه‌دار. اینه مقطعیه، یه درمان مقطعیه. قند، شکر، حبوبات همون روند خودش داره. ماکارونی چرا گرون شده؟ منتها نه خیلی محسوس.
فکر میکنیم موج قیمت ها از همین الان اومده یا اینکه نه؟
نه نه نه، همون روند عادی خودش داره. گرونی که همیشه هست، گرون شدن های عادی همیشه طبق روال انجام.
شنوندگان گرامی، توی مغازه داریم صحبت میکنیم که انواع اقسام موتورها روشنه، موتور یخچال، هواکش، موتور کنترل کننده، انواع اقسام چیزهایی که مربوط میشه به این فروشگاهی که به هر حال سوپرمارکتی هست برای خودش، این سر و صدا رو تحمل بفرمایید. با توجه به اینکه چند روز دیگه وارد ماه مبارک رمضان میشیم، هیچ کدوم از اقلام یا کالاهای مصرفی این ماه گرون شده؟
نه، اونطور که باید نه، قیمت هم قیمت قبله.
با دی ماه داریم مقایسه میکنی؟ با بهمن ماه
به ماه قبل، دو ماه قبل
تغییری نداشتیم؟
فرق نکردم. یه سری جنس اصلا روزانه هستم، مثل تخم مرغ بالا میره اما پایینم میاد، ولی اقلام ثابت نه.
تخم مرغ الان اوضاع چطوره؟ شانی چند بود؟ الان شانی چنده؟
الان شانه 120، 125 شده، 118 شده، 122 شده. تخم مرغ از فصل تابستون که میایم بیرون به سرما میریم کلا میره بالا و اونقدر هم زیاد مثلا بالا پایین نشده، تقریبا ثابته. ولی یه هفته میبینید قیمت میره بالا، یه مقدار بزن دوباره میاد پایین، ولی در کل ثابته. تخم مرغشون روزانه است.
فرآورده
لبنی نه، لبنی تقریبا ثابته. ما پنیرمون رو مثلا عمده میخریم، همینی که داریم همون قیمت میفروشیم. خورما ما چون قبل از ماه رمضان یه تقریبا دو سه هفته ای از خریدامونو کردیم، اما قیمتای قبل الان خبر ندارم.
خبری داری که قراره تو بازار نظارت‌های مخصوص اقلام ویژه ماه مبارک رمضان صورت بگیره؟
طبق مناسبتایی که همیشه بوده، ماه رمضان مثلا یه باز چیزی بوده، بازرسی بوده، مثلا شب عید یه سری اصناف هستن که نظارت میشه. الان هم که با هم افتاده 100%، ما هر سال اینو داشتیم.
تأثیر داره
100%. حالا یه سری هستن که دنبال منافع بیشتر هم. همین که مغازه‌دار بدونه یکی ممکنه در بیاد تو بخواد قیمت رو چک کنید خودش خیلی مهمه.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه نمودار. همراه شما هستیم تا ساعت 11. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس امراللهی، مدیر کل محترم دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی. سلام عرض میکنم آقای مهندس.
سلام و عرض ادب دارم
روزتون بخیر
شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم
و آرزو میکنم که انشاءالله در روزهای پایان ماه شعبان المعظم انشاءالله خدا گناهان ما رو ببخشه.
انشاءالله خداوند بخشنده است، مطمئنیم که میبخش.
انشاءالله وارد ماه مبارک رمضان بشیم. در
انشاءالله ما در خدمت شما هستیم در مورد بازار ماه رمضان و نظارت بر این بازار، اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خب بله، الحمدلله امسال خب با توجه به این که ماه مبارک رمضان با آغاز سال نو تداخل دارن و با همدیگه ارتباط دارن، خدا رو شکر در حوزه تأمین کالاهای اساسی که یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی هست، طبق مصوبه‌ای که 20 دی ماه در دولت به اصطلاح صورت گرفت برای تفکیک وظایف نظارت و بازرسی، که وظیفه نظارت بر تأمین به عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر بازار و نظارت و توزیع هم سازمان محترم حمایت و اتاق اصناف این مسئولیت رو دارن، ما هم به عنوان دستگاهی که نظارت و تأمین کالا رو داریم، به لطف خدا از ابتدای اسفند ماه که طرح نظارتی خودمون رو شروع کردیم در سراسر کشور، الحمدلله امسال کشور در شرایط بسیار خوبی از لحاظ تأمین کالاهای اساسی، علل خصوص کالاهای مثل خرما، شکر، روغن، برنج و کالاهای مرتبط، گوشت مرغ، گوشت قرمز، به لطف خدا مشکل خاصی نیست.
بله.
و بازرسین ما هم کار خودشون آغاز کردن. از روز گذشته هم ما یک طرح نظارتی ویژه در سراسر کشور به مناسبت سه روز به این که داریم ماه مبارک رمضان شروع بشه، به هر حال مایحتاج عمومی مردم مثل شکر، خرما، از موضوع شما قند، حبوبات، کالاهای از این طریق رو طرح نظارتی ویژه گذاشتیم تو مراکز تأمینی و تو مراکز عمده که بازرسین ما دارن در سراسر کشور کار خودشون رو آغاز میکنن.
بله.
مشکل خاصی هم در این خصوص نیست. من یه نکته بگم از باب اینکه خبرنگار شما دارن از مردم عزیز میپرسید که آیا موج گرانی صورت گرفته، من این پیام رو به مردم عزیز اینجا عرض کنم که تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ نوع از کالاهای اساسی،
امیدواریم بعد از ماه مبارک رمضان هم البته افزایشی نباشه، این کنترل ها همیشه صورت بگیره.
ماه مبارک رمضان که اصلا در واقع سال نو شکل میگیره، شما حقوقتون افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب، چون اون اصلا قضیهش فرق داره، ولی دولت تصمیمی که الان برای بحث ماه مبارک رمضان گرفته تا پایان فروردین ماه و تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ کدوم از کالاها ما نداریم و هر گونه افزایش قیمتی که خود بخودها انجام بدن حتما برخورد تعزیراتی صورت میگیره و با متخلفین و با افرادی که نظم بازار رو بخوان خدا نکرده به هم بزنن برخورد جدی صورت میگیره و پرونده شون به سازمان محترم تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارجاع میشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما، التماس دعا داریم، خدا نگهدار. خب بدون اینکه دیگه بریم به اتاق فرمان، اجازه بدید یه خبر دیگر رو سریع بهش بپردازیم و اون مربوط به تحویل 10,000 واحد مسکن مهر که به زودی قراره که صورت بگیره. بفرمایید.
بله، مسکن مهر از دولت فکر کنم 8 و 9 در واقع کلید خورد، ولی خب حالا گفتن 10,000 تاش رو به زودی قرار هست که تحویل بدن. سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید از 40,000 واحد باقی مانده مسکن مهر حدود 10,000 واحد در روزهای آینده تحویل می‌شود. یعنی غیر از این 10,000 تا 30,000 تا دیگه مونده. این به هر حال با توجه به وعده دولت در خصوص ساخت سال 1,000,000 مسکن به هر حال جای سوال هست.
خیلی خوب، متاسفانه دیگه زمانی نمونده که بخوایم به خبرها بپردازیم، به هر حال هر کدومش توضیحاتی داره، اما سعی می‌کنیم در روزهای آینده بیشتر همراه شما باشیم با خبرهایی که تقدیمتون می‌کنیم. از شما آقای نعیمی بسیار سپاسگزارم، همینطور از شما مردم عزیز که تا این لحظه با برنامه نمودار همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.